بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه ای راجع به مثال دیروز که باید تصحیحش بکنیم باقی مونده. ما برای قسم ثانی دیروز مثال زدیم، سه تا کاسه است، دو تاشون نجس است. بعد گفتیم این علم اجمالی در دو تا سبب انحلال نمی شود. این مثال اشتباه است، چون در دوتا معلوم اجمال یکیه. دوتا این کاسه علم دارم یکیش نجسه، دوتا کاسه باز علم دارم یکیش نجسه. باید احتمال انطباق بدیم معلوم بالاجمال کبیر را بر معلوم بالاجمال صغیر. اینجا احتمال انطباق نیست، این مثال درست نیست. لذا مثال قبلا هم اینو تصحیح کرده بودیم، یادمون رفته بود در اون بحثی سابق. مثالش هم مثال معروفی که خود اصولین زدن، علم داریم به عده ای از تکالیف در گردونه شبهات، باز دوباره علم داریم به عده ای از تکالیف در گردونه امارات، شبهاتی که اماره داره. احتمال میدیم همه اون تکالیف اینجا باشه. اگر خواستید اینجا مثال رو عوض کنید، یه جور میگیم، بگیم پنج تا کاسه داریم، عده از اینها نجسن. نمیدونیم حالا عدهش نجسه، بیش از یکی، بیش از دوتا نجسن. خب سه تا اینا رو شما افراز بکن، سه تا اینها رو افراز بکنید، علم اجمالی دارید، یا این نجسه یا اون نجسه یا اون، احتمال انطباق میدید. شاید اون عده، اون عده شاید سه تا باشه و اون سه تا همینجا باشه. احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر معلوم بالاجمال اول که عده‌ای بود، بر معلوم بالاجمال دوم که اینم عده‌ایه، عده‌ای از این سه تا علم به نجاستش داریم، پنج تا کاسه عده‌ای از اینها نجسن، سه تاش افراز بکن، باز علم داری عده‌ای از اینها نجسن. نجسا بیش از دو تا بودن دیگه. احتمال میدی همه اون عده‌ای که در پنج تا بود، همه اون عده در این سه تا باشه. دوباره یکی از اینا رو بگذار دو تا با یکی از اونها با سه تا، باز همین علم اجمالی. نه، ما این عده‌ای از الان اونقدر باز خود انحلاله. الان نه، اونم همین جوره. اونجا عده از تکالیف در گردونه همه شبهات بود، عده از تکالیف در گردونه شبهاتی که اماره قام شده است، احتمال میدیم همه اون عده در همین عده باشه. اینجا هم همین جور، پنج تا ظرف عدهش نجسه، سه تاشه که افراز بکنید، احتمال این سه تا هم عدهش نجسن. دوباره احتمال میدیم اون عده‌ای که نجس است در پنج تا نجس بود، همه اون عده در این سه تا باشه. نه، دو تا معلوم به اجمال اونجا دو تایه، معلوم به اجمال در، نه بر معلوم به اجمال اینجا منطبق نیست، دو بر یک قابل انطباق، عده‌ای بر عده‌ای قابل، عده وقتی روشن نیست قابلیت انطباق دارم، ابهام داره، مبهم ها قابل انطباق هستن. خب عرضم به خدمت شما همین جور تأمل بکنین، همین جوریه. بحث به اینجا رسیده بود که بله، اماره اجمالیه مثل علم اجمالیه. اماره اجمالیه را تقسیم کردن به دو قسم، اماره اجمالیه من الابتدا، اماره اجمالیه بله، بقایی، استمراری، لامن الابتدا. تارتن اماره ما اجمالی است من الابتدا، مثل این که بیانه گفت یکی از اینا نجس است، از ابتدا اماره ما اجمال داره، و اخرى نه از ابتدا اجمال نداره، اجمالش عارضیه. بیانه وقتی قیام کرد گفت یمین، یمین نجسه، ولی بعد یمین و یسار با هم مخلوط شد. اونجا نمیدونم الان اونجا بیانه اماره من اجمالیه میشود بقاءن، حدوثاً تفصیلیه بود، می گفت که این یمینی نجسه، ولی در طول زمان در ظرف بقا اینا قاطی شدند و الان من فقط بیانه دارم یکیشون نجسه. یکیشون نجسه، نه بیانه گفته یکی نجسه، ولی الان جور شده، من الان و بیانم هنوز هست که یکی از اینها نجس است، که مشتبه شده برای من که کدام یکی از اینها اون یمینه کدام یک یساره. دو نوع اجمال، اجمال ابتدایی، اجمال عارضی. اماره اجمالیه مثل علم اجمالیه فرق نمی کنه، همانطور که علم اجمالی عند العقل حرمت مخالفت داشت، وجوب موافقت داشت، اماره اجمالیه هم به شرح ایزان. چرا لمش اینه که این که عقل در باب علم میگفت باید مخالفت نکنی، باید موافقت قطعیه بکنی، از بابی بود که علم حجته، باید خلاف حجت نکرد، باید از عهده حجت برآمد. اما این علم 100% حجیت ذاتیه، اینا دخالت در حکم عقل نداشت. عقل که در باب علم میگوید مخالفتش حرام است، موافقتش واجب است، از این باب که علم حجت است و ما بایستی خلاف حجت عمل نکنیم، ما باید فراغ از حجت پیدا بکنیم، این حرف در اماره اجمالی هم هست. اماره اجمالی هم که حجت شد، همون ملاک حکم عقل در اونجا اینجا هم هست. عقل اینجا هم میگوید که این حجت شرعیه را، اونجا میگفت اون حجت عقلیه را، اینجا میگه این حجت شرعیه را مخالفت نکن، مخالفت حجت شرعیه قبیح است مثل مخالفت حجت عقلیه، موافقت حجت شرعیه لازم است مثل حجت عقلیه. عند العقل هیچ فرقی بین حجت عقلی و حجت شرعی نیست. فرقی هم نمی کنه مبنای شما در باب حجت چه باشه، مبنای شما جعل علمیت باشه که ناینی می گفت، مبنای شما جعل منجزیت و معذریت باشه که آخون می فرمود، مبنای شما جعل حکم ظاهری باشه که مشهور می گفتن، فرقی بین این سه مبنا نیست، اینا الفاظ است، سیاقت است. علی ای حال یه چیزی از نایه شارع آمده است، حالا مفادش هر چه باشه، خروج از او عند العقل لازمه، مخالفت او عند العقل قبیحه. حالا او چیه اون مهم نیست، تفسیر حجت اثری در بحث ندارد. تا اینجاش مسئله روشنه. قدر متیقن صحبت نیست، ملاک فرق نمی کنه، مجمل نیست. حکم مرحوم شیخ انصاری در رسال گفت لا اهمال فی حکم العقل، اهمال اجمال بردار نیست عقل. عقل صاف، یا صاف صحبت میکنه یا صاف میگه که نمیدانم دیگه، اما چجوریه حکم ندارم، یا میگه حکم دارم یا ندارم، نمیدانم حکمم چیست که معنا نداره. خب نشون جای دیگه ای اون ادله لبیه که اونجا صحبت میکنن مثل اجماع که لفظ نداره، اما ادله عقلیه میگه به ملاک حکم عقل مراجعه کنید، اون مثل اجماع اینا راست میگید. ادله لبیه لفظ ندارد ولی حکایت از کلام شارع میکند، دلیل عقل حکم خودش را بیان میکند، معنا نداره لا اهمال فی حکم عقل، عقل خودش اجمال معنا نداره داشته باش. خب بگذاریم تا این مقدارش مسئله صافه، اماره اجمالیه با علم اجمالی فرق نمی کند. مشابه این را در باب تجری هم خونده اید. در باب تجری میگوین تجری مخالفت قطعیه که خلاف واقع. بعد اونجا گفتن مخالفت قطع خصوصیت نداره، مخالفت هر حجتی که خلاف واقع باشه تجریه. شما خلاف خبر ثقه عمل بکن، خبر ثقه حجت بود، خلافش عمل کن، بعد کشف خلاف شد، اینم تجریه. این که تجری رو در بحث قطع مطرح کردن این خصوصیت نداره، تجری هر خلاف حجتیه، شافردش خلاف قطع، خلاف قطع مخالف واقع. اینجا همین جوریه، حرمت مخالفت، وجوب موافقت، آثار، اینا مال حجتن. اگرم در قطع مطرح کردیم به ما هو قطع حجتون یا صحن یحتجبه، لا به ما هو نورون نورون کامل حجیت و ذاتیه، اونا دخالتی در حکم عقل نداره. تا اینجا صافه و مسئله مشکلی ندارد و عملم همینجوره در فقه. ولیکن در مقام یک شبهه ای هست و اون شبهه اینه که در امارات اجمالیه تارتن اجمال عارضیه که گفتیم در مواردی که اجمال عارضیه، خب ما اونجا مشکلی نداریم، بیانه آمد گفت این یکی نجس است. خوب دقت بفرمایید، بیانه گفت این یکی نجس است، بعدش این یکی با اون یکی مخلوط شد و ما دیگه نمیدونیم کدام یک را بیانه گفت. اجمال عارضی، در اجمال عارضی ما مشکل نداریم. چرا؟ چون وقتی بینه قائم شد در یکی، در همان یکی اصل عملی ساقط شد. وقتی بینه قائم شد بر یمین مثلا، در همون یمین دیگه اصل عملی ساقط شد، چون بیانه مقدم بر اصل عملیه. بعد که اینا مخلوط شدن، اینجا میشه اشتباه حجت بلا حجت. وقتی بیانه گفت این یمین نجس است، اصالت و طهاره در این یمین ساقط شد. یسار اصالت طهاره داشت، عیب نداره. بعد که اینا مخلوط شدن، نمی یمین با یسار گم شد، کدام یک یمینه کدام یک یساره نمیدونیم، اونجا اشتباه حجت بلا حجته. می دانیم در یکی از اینها قاعده طهارت بود، کل شیء طاهر درش حجت بود، اما کدام یکی هست، این یکی یا اون یکی، نمیدانیم، بایستی احتیاط کرد. در جایی که اجمال عارضی باشد، مطلب را معلوم هست، محمد باقر هم داره، فکر کنم صفحه 256 همین بحث اماره اجمالیت مفصل بحث کرده ایشان. در جایی که اجمال عارضی باشم، ما مشکلی که در قسم بعدی هست اون مشکل وجود نداره. فوقش اینه که یکی از اینا قاعده طهارت داره، یکی نداره، یکی از اینها بیانه داره، یکی نداره. شما اگر یقین داشتی یکی از اینا پاکه، با وجود بیانه باید احتیاط میکردی. حالا که یقین داری فقط قاعده طهارت داره، اینجا به طریق الله باید احتیاط کنی. اگر یقین داشتم یکی پاک بیانه میامد، باید احتیاط میکردم بازم. اماره اجمالیه کل علم الاجمالیه. اینجا که یقین ندارم به طهارت، یقین دارم یکیش قاعده طهارت داره یکیش نداره، اینجا به طریق الله باید احتیاط کنیم. این باز مشکلی نداره. انما المشکله در بیانیه که اجمال آن از اوله، عارضی نیست. بیانه آمد گفت یکی از اینها نجسه. مشکل اینه که اگر بیانه گفت یکی از اینها نجس است، بین ادله حجیت بیانه و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه، بین ادله حجیت بیانه با ادله اصول عملیت تعارض در میگیرد. کل شیء طاهر میگه این پاکه، کل شیء طاهر میگه اون پاکه، در هر دو آزاد. بینه میگه یکیشون نجسه، در هر دو احتیاط میشه تعارض. در جایی که بینه بر جامع است تعارض رخ میدهد. نگویی که چه فرق بین این فرض و فرض سابق، لا یقال ما هو الفارق بین این فرض و فرض سابق، فانه یقال، فارقش اینه. در فرض سابق چون بیانه از اول در یه طرف بود، تعارض بین بیانه و اصل نبود، بیانه مقدم بر اصل بود. اما اینجا چون بیانه از اول بر جامع هست، متعلق بیانه یه چیزه، متعلق اصول عملیه چیز دیگری است. اصول مرخصه در خصوص است، بیانه در جامع است. وجهی نداره که بیانه در جامع حاکم باشه بر بیانه بر خصوصیت. موضوعات دوتاین، متعلقات دوتاین. ادله بینه بینه بر جامع را حجت می کند، ادله بر اصول مرخصه خصوصها را ترخیص می دن. متعلقها، مجراها دوتاین، و وقتی دوتا شد وجهی برای تقدیم دلیل بینه بر اصول عملیه نیست. فرقی نمی کنه دیگه. حالا الان صحبتش میکنیم. یه مشکله یه اماره اجمالیه من الاول با ادله اصول عملیه تعارض میکند. وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، تساقط کردن نوبت به تأمین عقلی میرسه. عقل میگه میتونی هم اینو مرتکب بشی لابیانه، هم میتونی اونو مرتکب بشی. الان عرض میکنم، قیاس ولا تقیس، قیاس نکنی باب بینه را به باب علم. در باب علم چون یقین داشتی یکی نجس است، همون یقین مانع می شد از جریان اصول مرخصه در اطراف. جریان اصول مرخصه در اطراف اذن در مخالفت قطعیه بود، اذن در مخالفت قطعیه قبیح بود. در باب علم، علم ولو به جامع خورده است، ولیکن هم علم به جامع مانع می شود از اذن در اطراف، به خلاف محل کلام. محل کلام که بینه به جامع خورده، حجت اول کلامه. این که حجت هست یا نه اول کلامه. قائل میگه آقا ادله مرخصه، اصول مرخصه، کل شیء طاهر معارضش است، اصلا حجیت ندارد. اونجا حجیت مفروغ عن بود در علم، اذن در مخالفت حجت قبیح بود. اینجا اصل حجیت محل کلامه. این که این اماره اجمالی حجت باشه از کجا میگید؟ اول کلامه. مستشکل میگه اطلاق او ما او تقوم به البینه نسبت به این بینه معارض است با کل شیء طاهر در اطراف. کل شیء طاهر در اطراف امان میارد، بینه بر جامع زیق میارد، و بین الامان و زیق تناف و تعارض. فرق اینجا با علم هم یک کلمه است. در علم حجیت مفروغ عن بود، میگفتیم اذن در مخالفت حجت قبیحه. اینجا حجیت بینه مفروغ عن نیست، اول کلامه. کسی میگه آقا کی گفته بینه اینجا حجته؟ نه، این ادله بینه معارض داره، حجت نیست به ادله اصول عملیه. خب کسی حرفی نداره، این اشکاله، اشکالیه که مرحوم آغازی ها مطرح کرده در باب اماره اجمالیه. وقت نتیجه می شود که اماره اجمالیه این قسم با علم اجمالی فرق می کنه. در علم اجمالی احتیاط لازمه، ولی در اماره اجمالی این قسم احتیاط لازم نیست، چون اصل حجیت بینه گیر داره. همین، چون اصل حجیت بینه مشکل داره، به جامع خورده. بینه که به فرد نخورده، گفته یکیشون نجسه، فرض مایه یکیشون نجسه. بینه میگه یکی نجسه است، قاعده طهارت میگه هم این پاکه هم اون پاکه، با هم تعارض میکنه. بر عدم حجت بینه است و هم ربطی اصلا ندارن. بینه بر جامعه، اصل بر خصوصه. منتها اینا در مقام غرض با هم تنافی پیدا می کند. اگر حجت باشه، ولی اصل عملی میگه من هستم، اون نیست، هر کدام دیگری نفی می کند. اونم همینجوریه. اگر کلش انتظار در هر دو حجت باشه، باز بینه حجت نیستیه، فرق نمی کنه. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها و مشکلی را که مرحوم آغازی ها در حجت اجمالیه من الاول مطرح کرده، اینا خوب دقت کنید، اجمالی عارضی مشکل ندارد، اجمالی از اول اون حجیتی که اجمالش عارضیه از اول حجت بود بیانه دیگه، چون بر خصوص بود مشکل نداشت، اصل را کنار زد. اینجا از اول نمیتونه ادله حجیت بیانه اصل کنار بزنه. مرحوم آغازی ها جواب داده، ببینید که از جوابش معلوم میشه که سخت به مشکل افتاده. جواب داده مرحوم آغازی ها فرموده نه، اینجا اصل ام دلیل اصل عملی با دلیل حجیت بینه تعارض نمی کند. چرا؟ چون دلیل اصل عملی از دو حال خارج نیست، یا اطلاق دارد نسبت اطلاق جریانش در هر طرفی مطلق است، یا مقید است به جعل بدل طرف آخر. مثلا بینه قائم شده یکی از این دو کاسه نجس است، شما میگید کل شیء طاهرم اینجا هست، معارضه میکنه با دلیل بینه. میگیم این کل شیء طاهر که میگوید این انا طاهره، به نحو مطلق میگوید طاهر است حتی بر فرض که اونم طاهر باشد، یا نه کل شیء طاهر میگه این طاهره مقیدن بین که او نجس باشه، او بدل از نجس باشه، یکی از دو حال خارج نیست. خب حالا حرف آغازر بیان کنیم. فرموده اگر کل شیء طاهر طهارت مطلق رو بیارد، طهارت مطلق را دلیل حجیت بینه بالالتزام نفی می کند. طهارت مطلق را دلیل حجیت بینه بالالتزام نفی می کند و دلیل حجیت بینه نسبت به نفی طهارت مطلقه حاکم بر قاعده طهارت است. بیان ذلک فرموده که بینه‌ای که بر جامع قائم شد، گفت یکی از اینها نجس است، یه مدلول مطابقی داره، یک مدلول التزامی. مدلول مطابقیش همین نجاست جامع، نجاست احدهما. یک مدلول التزامی داره، خوب دقت بفرمایید. مدلول التزامیش اینه که اگر یمین پاک باشد پس یسار نجس است، چون وقتی یکی از اینا نجس شد لازمش اینه دیگه، وقتی یکی از اینا نجس شد پس هر کدام پاک بود دیگری نجس است. نه، مدلول التزامی کار به علم شما نداره، اون که در علم بود. نه، وقتی میگه یکی از اینها نجس است، بالالتزام دلالت داره، پس اگر این پاک باشم من میگم اون یکی نجسه، اگر او پاک باشم میگم این یکی نجسه، دلالت التزامی داره دی. نجاست جامع بالالتزام دلالت دارد، که هر کدام پاک بود پس اون یکی نجسه. خب قاعده طهارت مطلقه میگه این پاکه ولو علا فرض پاکی اون، خلاف این مدلول التزامیه. قاعده طهارت مطلقه میگه این پاکه علا فرض پاکی او، بیانه میگه و اگر او پاک باشه این نجسه. قاعده طهارت میگه نه، قاعده طهارت مطلقه میگه این پاکه علا فرض طهارت او، پاکه علا فرض طهارت او خلاف مدلول التزامیه. مدلول التزامی میگه این نجس علا فرض طهارت او. پس این که قاعده طهارت بگوید این پاکه علا فرض طهارت او، این خلاف بیانه، بیانه بر این قاعده طهارت مقدمه. اینجا بیانه لسان داره، بیان داره، این رو درست بر جامعه بر خصوص نیست، اما بیانه بر جامعه بیانه بر نجاست کل واحدن هست علا تقدیر طهارت آخر. پس اگر قاعده طهارت گفت این پاک علا تقدیر طهارت او، این خلاف بیانه یه بیانه حاکمه بر طهارت مطلقه. بیانه بر جامع مقدم است بر قاعده طهارت مطلقه، این اگر طهارت مطلقه باشه. و اگر طهارتی را که قاعده طهارت میگوید مطلقه نیست، قاعده طهارت میگه این طاهرون علا فرض که اون نجس باشه، بدل از نجس واقعی باشه، بر فرض که اون بدله این طاهرون، طهارتی را که قاعده طهارت میاره طهارت مقیده یه، طهارت هر کدام علا فرض نجاست آخر، نجاست آخر یعنی بدل از نجاست آخر باشه، چون شاید هیچ نجاستی نه، هیچ کدوم نجس نباشه، بیانه دروغ گفته باشه، خلاف باشه. فرموده اگر که قاعده طهارت اینو میگن، این فرع بر تنجیز علم اجمالیه، این فرع بر تنجیز اماره اجمالیه، ای در طول اماره اجمالیه که ما قبلا گفتیم عیب نداره. ما گفتیم آقا علم اجمالی که اثر میکنه منجزه عیب ندارد، در یکی اذن بدهد مقیده که دیگری بدل باشه، ما این رو در علم قبول کردیم. این با ادله، همین نکته ظریفش، این با ادله حجت بیانه درگیر نیست، این دنباله ادله حجت بیانه یه. وقتی بیانه حجت شد پس بایستی حکم به طهارت مشروط به جعل بدل باشه. خب اینم همونه دیگه، ادله اصول در اینجا نه اینکه معارضه میکنه با ادله بیانه، اگر ادله اصول جاری بشود تأیید ادله بیانه یه. اگر اصل عملی گفت این طاهرون علا فرضی که دیگری نجس باشد، پس معلوم این هم حرف بیانه دیگه، بیانه هم همین گفت دیگه، بیانه هم گفت طهارت هر کدوم بر فرض نجاست دیگریه، معارض با بیانه نیست، با ادله بیانه معارضه نداره. منتها قبلا گذشت دیگه، اینو ظاهرا نیاورده، منتها قبلا گذشت که ادله اصول عملیه در بعض اطراف به کمک جعل بدل آخر جاری نیست، گفت دوری اگر یادتون باشه، نمیتونی از کل شیء طاهر استفاده کنی جعل طهارت این را مقیدن که اون دیگری نجس باشه این نمیتونه استفاده کنی. گفت این استفاده، این استظهار دوریه. حاصل الکلام، طهارتی را که کل شیء طاهر میارد از دو حال خارج نیست، یا طهارت مطلق است محکوم ادله بینه، یا طهارت مقید است مؤید ادله بینه است لا معارض. پس ادله اصول عملیه نمیتونه معارضه بکند با ادله حجیت بینه. علا تقدیر ادله اصول عملیه محکومن، علا تقدیر ادله اصول عملیه مؤیدن. این فرمایشی که مرحوم آغازی آفرموده. عیب ندارم، نه حال بحث ثبوتی میکنه دیگه، میگه از این دو حال خارج نیست. این فرمایشی که مرحوم آغازی آفرموده، لیکن در ذهن ما اینه که نه، یه شق ثالثی هم وجود داره، شق ثالثی هم وجود داره. ظاهرا مرحوم آسد محمد باقرم همین رو میخواد بیان کنه، عبارتش صاف نیست. مرحوم آسد محمد باقر جواب داده از آغازیاب، فرموده که هر کدام موضوع هر طرفی فی حد نفسه، با قطع نظر از دیگری هر طرفی موضوع اصل عملی هن. هر طرفی مشکوک و تاره هن. پس هر طرفی فی حد نفسه موضوع است برای کل شیء طاهر، بنابراین تعارض برگشت. طی یه خط، یه خط و نصفی گفتن هر طرفی موضوعه برای اصل عملی، پس تعارض برگرد. ظاهرا ایشون میخواد اینجور بیان کند که شق ثالثی در بینه. این که مرحوم آغازی ها فرمود دو شق بیشتر نداریم، یا طهارت مطلقه این محکوم عدل است، یا طهارت مقیده اینم که مؤید ادله براعته، در طول ادله براعته معارضه ندارد، بگیم نه یه شق ثالثی هم هست و اون این که کل شیء طاهر جعل طهارت بکند برای هر کدام، نه مطلق، نه سواء اون که او طاهر باشه یا نه، نه، و نه هم به شرط اینکه اون دیگری بدل باشه، نه. یه شق ثالثی که ما از اولش همین مطرح می کردیم، بگیم فقط یه طاهرون اونم بدل قرار نده. کل شیء طاهر بگوید این یکی طاهرون، اون یکی رو هم بگوید طاهرون، جعل بدلی هم در کار نباشه. شق ثالث اینه که ادله اصول عملیه طهارت را برای هر کدام جعل بکند بدون جعل بدل، جعل بدلی در کار نباشه، مطلقم نباشه، مطلقم نباشه. برای فی حد نفسی طهارت داره، این که طهارت داره، ببینید همینجور هست یا نه، تا به حالم به ذهن شما رسیده یا نه، این مثلا کل شیء طاهر میگه این شیء طهارت داره، اطلاق داره این طهارتش، علا فرض این که طهارت برای اونم جعل شده باشه یا نشده باشه، این از عوارض این نیست. کل شیء طاهر میگه فی حد نفسه طهارت داره، اگه بگید اطلاق داره حتی علی فرض طهارت شیء آخر، طهارت شیء آخر از شؤون این نیست که، از عوارض این نیست که. اینه که بله به شرط این که بدل با قرار بدهد یا نه اطلاق دارد. بدلیت از شؤون این هست، اون عیبی ندارد. اما یه شیء دیگری طاهر باشه یا نجس باشه از شؤون این نیست. کل شیء طاهر میگه فی حد نفسی این طاهرون، که بگید اطلاق داره طاهرون، اینجور مخابگه طاهرون حتی علا فرض طهارت یه شیء آخر، اونا از عوارض این نیست، اطلاق معنا نداره. ملاحظه بفرمایید ببینیم شق ثالث را میتونیم در مقابل آغازی ها تثبیتش بکنیم یا نه تا فردا انشاءالله.